أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سفارت ایالات متحده در هر کشوری، حالا در سفارت آلمان، در کشور آلمان،
در فصل آخرش یا در کشور پاکستان در فصل مقابلمون یا در کشورهای دیگه، در انگلیس، در فرانسه، در عرب، در سوریه، در افغانستان، آنچه شما در سفارتخانه های آمریکا در ایگریمای سینام در سینام آمریکا در چیزی ده در سال 58 هم در ایران رقم خورده بود در دانشمند به وقت ما هشدارانه و آگاهانه موز موفق شدن که اشغال کنند رانی جاسوسی رو برد. در طول 38 سال گذشته ایران بدون وجود سفارت در ایالات متحده روی کار خودش ایستاده، چون بالاخره در دوره پهلوی این سفارت آمریکا را انگلیس میداره که به دولت ایران میگفتند چه باید بکنه. و بعد از اینکه ایران ارتباط خودش رو با آمریکا قطع کرد در اون ماجرا در اثر توطئه‌هایی که آمریکا انجام میداد، این فضا تا به امروز استمرار داشته. یکی از دلنگرانی‌های آمریکا اینه که الگوی جهان معرفی شده که میتواند کشور ایران رابطه با آمریکا بقا بمونه، در علم و تکنولوژی پیشرفت گسترده داشته باشه، امنیت و ثباتی رو در کشور خودش و موضع سیاسی خودش برقرار کنسته، پس وضعیت فعالی در عرصه مسائل منطقه‌ای باشه. خب این نگران کننده است برای ایالات متحده. طبیعی است این مدتی که اشاره کردم به عنوان یه ابهام که چرا کشور ما باید از سفارت آمریکا رو میگرفت، چون خارج از ارتباط دیپلماتیک بود و اسنادش هم اون 90 مجلد کتابی است که اونجا چاپ شده، آداپته شده و اداپته شده شد توی فیلمهای آمریکایی میشنید که اساسا سفارتخونه هاشون یک پایگاهی است برای ضربه مستقیم به اون کشورها. هر جامعه تحت لفظی وزارتخونه های آمریکا در ادبیات رسانه ما غلطه. آمریکا چیز ما وزارت خارجه نداره، یعنی مفهومی به نام مینستری و مینستر و وزیر اصلا در آمریکا معنی نداره، اونجا مفهوم سکرتری استفاده میشه. در وزارت خارجه آمریکا چیزی ما بشه وزارت خارجه فارن افرز یا در واقع وزارت خارجه و وزیر خارجه نیست، بلکه دپارتمنت آف استیت، دپارتمان استیت. خب چطور میشه کلمه دپارتمان استیت رو مانجا ترجمه کنیم به وزارت خارجه؟ این خودش یکی از عجایب در حوزه مناسبات روابط بین الملل است. اینه که سیت دیگه یونایتد استیت، آمریکا 50 ایالت داره، ایالات متحد، این ایالات متحد میشه یونایتد استیت. حالا کشورهای دیگه هم برای آمریکا استیت هایی هستن که وزیر خارجه آمریکا کسی ماشونی وزیر خارجه شبیه وزیر کشور ایران که باید استانداری های مختلف ایران رو مدیریت کنه. استانداری های مختلف ایران سه نظر وزیر کشور هستن. کسی که ما بشینیم توی ایران وزیر خارجه آمریکا، یعنی در واقع اون کسی که دپارتمنت آف استیت رو مدیریت میکنه، اون کسی که تمام کشورهای دیگه دنیا رو همچون استانها و ایالتهایی برای امپراتوری جهانی یعنی امپراتوری آمریکا ساماندهی و مدیریت میکنه. از این زاویه به خودشون حق میدن که مجموعه سفارتخونه هاشون در هر کشوری به خودش حق مداخله مستقیم در جابجایی قدرت در هر کشور بده. این بود که دانشمندان ایرانی اونجا تأثیر کردن، امام هم عنوانش رو گذاشت مفهومی به نام انقلاب دوم، یعنی دستگاه 57 انقلاب اول، دستگاه 58 در 13 آبان انقلاب دوم. و شرطی پیدا کرد این بود به نام شرط مبارزه با استشمار جهانی. طلب استشمار و طلب مقام کبریایی کردن واژه استکبار غربی، یعنی طلب مقام کبریایی برای خود داشتن. یک نفر در دید ما بیشتر مقام کبریایی نداره، یعنی وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی داریم اقرار میکنیم اینکه یک نفر فقط متکبره، یک نفر فقط مقام کبریایی داره. اگر کسی دیگه برای خودش مقام کبریایی قائل بود، در مناسبات اجتماعی متکبر بود، یا در واقع در زمین قلوب و برتری جز بوده که در آیه قرآن صراحتا فرمود کسانی که در زمین قلوب و برتری میجینند مثل شخص مثلا فرعون یا کسانی از این دست، اینجا او داره مقام برای خودش طلب مقام داد، اون دقیقاً روحانی خدا ایستاده. پس برخلاف تفکر شرق امروز میگفته امپریالیسم و مبارزه با امپریالیسم یعنی جهانخواهی، مفهوم استکبار جهانی که ما در بین تمام شرق و غرب شوروی و آمریکا و مبارزه با امپریالیسم که شوروی ها ادعا میکردن، مبارزه با استکبار جهانی فراتر از مبانی آمریکا و بعد غرب حتی میتواند مقام استکباری در مورد تک ما صرف کنه. از این قولت ما صراحتاً میگیم الله اکبر، اذعان میکنیم فقط اللهی که اکبره، فقط اللهی که مقام کبریایی و مقام تکبر داره. مقام تکبر و برادر به مقام کبریایی خاص خداست. روز مبارزه با استکبار، روز ملی مبارزه با این تلقی است، تلقی که کسی برای خودش سازگار کبریایی قائل باشه. خب ما بعد از انقلاب اسلامی که تلاش بشه آمریکا در کشور ما خوشحاله بشه و به ارتباط تمام با غرب به حدی اقل رسید، به دلیل اینکه از سطح همترازی با ما استفاده نمیکرد و که دیدگاه خودش رو ما تعمیل میکرد، ما هشت مرحله رو تا امروز در مواجهه با آمریکایی ها گذروندیم. مرحله اول در دولت موقت بود، گروهی و تیمی از دولت موقت رفتن با آمریکایی ها مذاکره کردن، توافقاتی صورت گرفت و از امیدید ما تعداد زیادی به نام اسپرانس سفارش داده بودیم با آمریکا، داشتن نه آمریکا گرفته بود تقریبا 600 میلیون دلار، تعداد زیادی هواپیما سفارش داده بودیم تعدادی که از قبل این اتفاق افتاده بود. در مقابلات دولت موقت اینا واگذار شد و آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، برای عملا صادقانه برخورد نکرد و سال اول انقلاب اولین مواجهه ما بود. کسانی که رفتن مذاکره کردن با رژیم سی در کشور الجزایر، خب نتیجه اون مذاکرات شکست بود و ما در دولت موقت به نتیجه خواسته نرسیدیم. در سال 58 وقتی که سفارت آمریکا به عنوان ادعای جاسوسی اشغال شد و 53 نفر از اعضای سفارت به عنوان جاسوسان اینجا دستگیر شدن، البته سیاه‌پوستان آزاد شدن و زنان در چارچوب مسئله حقوق زنان و حقوق اقلیت و در مسئله نژادی، ایران همون روز اول زنان سفارت و همچنین سیاه‌پوستان رو آزاد کرد، فقط سیاه‌پوستان موندن 53 نفر که 44 روز این ماجرا طول کشید. با بیل آمریکا دست به حمله نظامی زد، تحریم ها رو آغاز کرد از همونجا و حمله نظامی رو مشروع کرد. مستلزمی که بعد از این قضایی ها که در طبس شکست خوردن و رفتن، یک مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت برای آزادی نیروگان ها. آمریکایی ها قولهایی دادن که آنچه که در دولت موقت منتفی کرده بودن، مراقباتی که از قبل بود، 12 میلیارد دلار ایران طلب داشت از آمریکا و تجهیزات و تکنولوژی نظامی و غیر نظامی که خریده بود، اینها باید واگذار می‌شد. تیمی از دولت ایران رفت با کاران جزایر مذاکراتی با آمریکا صورت گرفت. خب آخرین لحظات دولت کارتر و اوایل در واقع مراسم تحلیف رونالد ریگان رئیس جمهور جدید آمریکا، گروگان‌ها آزاد شدن. آمریکا نزن با در مذاکرات به تعهدات شرط اون مسئله عمل نکرد. همونطوری که احتمالا مستحضرید، فشار تحریم ها در سال 1360 بیشتر کرد بعد از آزادی گروگان ها. این ماجرا مرحله دوم مرابطه ما با آمریکا و مواجهه ما با آمریکا و مذاکرات ما بود. مرحله سوم در 1364 شروع شد در اوج جنگ که ایران در اوج پیروزی بود و مدام داشت عراق رو بیرون میکرد و این ماجرا تقریبا 14-15 ماه طول کشید تا 65. اخیراً این مرابطات که موسوم شده در ایران به ماجرای مجبورانه در آمریکا دو تا اسم داره، ایران کنترا و ایران گیت. ایران گیت بعد از واتر گیت، افتضاحی که در باره نیکسون در ماجرای واتر گیت رخ داد، در آمریکا به نام ایران گیت که ایران کنترا شناخته میشه. ماجرا از این قرار بود که آمریکایی‌ها و کشورهای همکارشون یعنی اروپایی‌ها و همچنین رژیم صهیونیستی سه تا کانال ارتباطی با ایران طراحی کردن. این سه تا کانال ارتباطی، کانال اولش با دفتر نخست‌وزیری بود، حالت دومش و حالت سومش با مجلس بود و این سه تا قانون که ایجاد کردن از سال 1964 گفت که 1965 بود در 4 خرداد 1965 مکفارلین و یکی از مسئولین اسرائیلی آمریکایی با پاسپورت ایرلندی آمدن ایران و از 4 روز ایران بودن نشست و برخاستهایی صورت کرد که امام مخالفت کردن موضوع منتفی شد اینها رفتن سلاحهای اوورده بودن سلاحهاشون آر اسرائیلی داشت ایران مکاجره صورت داد اخیراً دو مسئله سیگون سال کرده این مذاکرات چون 30 سال از ماجرا میگذره بالغ بر 42,000 صفحه سند منتشر شده یعنی آمریکایی‌ها در سه قوه‌شون قوه مقننه قوه قضاییه 42,000 صفحه سند برای این موضوع منتشر کردن که در قوه مقننه کمیسیونی در مجلسشون در کنگره و سنا تشکیل شد که چند هزار صفحه مال قوه مقننه است چند هزار صفحه مال قوه قضاییه است که دو تا گزارش داره قوه قضاییه یکی گزارش FBI پلیس فدرال در آمریکا زمانه در قوه قضاییه یکی هم گزارشی است که کمیسیون قضایی واش مربوط کانون باشر به مصرفه به آمریکا منتشر کردن که این هم سرابندی خارج شده منتشر شده گزارش قوه موجودی مربوط به سه چهار تا نهاد نهاد اصلی CIA نهاد دوم وزارت خارجه و نهاد سوم وزارت دفاع مجموعی گزارش هم منتشر شده جمعا 42,300 صفحه است نهای کتابهایی که در قبل برای ماجرا نوشته شده در ایران حتی یک برگ سند رسمی هیچ کدوم از ستا قوه برای این قضیه آماده نکردن و منتشر نکردن یعنی هر بار از این قضایی‌ها یاد برده شده شما خاطرم این بوده که یک هیئت آمریکایی با پاسپورت ایرلندی آمدن یا چک آورده بودن و یک چیدی و یک به اصطلاح چیدی که پشتش ریگان امضا کرده بود و یه سری موشک پاسپورت رو رسمشون بود توی فرودگاه کیت رو بردن و موشک هم آن اسرائیل روشون بود پس رو استفاده شد و همین یعنی همیشه به خاطر پشت تیرمون رو باید شده ولی درست حکومت داری به شما جمعون ها اینه که ببینید 30 سال پیش یک نشست و برخاستی بوده 42,000 صفحه سند یعنی فقط جلسه اول که رفتن توی هتل استقلال یا هتل و یه چند دقیقه با هم صحبت کردن اونا ضبط کردن 30 صفحه متن پیاده شده سخنان کسانی که با هم صحبت کردن ولی ما یه جمله براش ندیدیم ما فقط میگیم رفتیم این شد اون شد صحبت کردیم ولی اونا متن رو ضبط کردن پیاده کردن حالا کمیسیون های مختلف اینا رو صدا کردن تو قبل اینکه تو هتل چی شد بعدش چی شد یه نکاتی رو توضیح دادن که ثبت شده دستش اینه شما وقتی 30 سال پیش یک نشست و برخاستی داشتید 42,000 صفحه سند امروز رسمن آن کلاسیفای یعنی از طبعاتی خارج میشه و منتشر میشه خدا میدونه در سالهای بعد نسبت به مذاکرات بعدی چه اسمایی منتشر میشه که امروز در جمهوری اسلامی نسبت به اون 42,000 صفحه هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست کافی شما نسبت به مفاد و چندشون این 42,000 صفحه سخن بگید اولین اتفاقی برای دنیای عالی‌ترین مقامات در کشور ما شما شکایت میکنه یعنی اصرار جدی دارن که نقش‌ها و مرادات افراد در مذاکرات سال 1964 و 65 کاملا محو بشه یعنی سابقه تاریخی از خودشون به اساسهای دیگه هست این سابقه محو بشه این تو فضای اسرائیل ما نمیتونیم چه که فضای اسرائیل در اصل مثلا یه جوری نقل شده حالا ممکنه فیلتر کنیم ممکنه نظریم که دسترسی بهش راحت باشه ولی به هر جهت بخشی از تاریخ مرابطات ما با آمریکا اینه و امروز کسانی هستن که اگر شما از اون که مفاد بمیشه به دویزار سطح سخن بگید حتما با شما با دابدرفش و با برخوردهای پرشتاد و راز دستای قضایی برخورد میکنن این مرحله سومه که اتفاقات عجیب میفته امام همین روزها 30 سال پیش کسی که از مجلس مسئول این مذاکرات بود نهی میزنه بر فرد و واداش میکنه فرد میده جلوه لایه جاسوسی در پاسم سیزه آقال موسال ماجرا رو توضیح میده بر مردم که چی شد همین خاطره رو بیان میکنه بر مردم این سومین مرحله مرحله ما با آمریکایی یا سو آمریکایی ها میان که با ما رابطه برقرار کنن اما برای اینا هنگز این سلاح نیازده آمریکای سلاح رو بیاره. آمریکا کلک میزنه سلاح رو رفتار نمی کنه به اسرائیل که از همین سلاح که داده به اسرائیل اسرائیل با ما تو خودش استفاده می کنه. اینا رو میاره ایران با وجود که ایران این سلاح رو نمی پذیره ولی بعدا یک جرد روانی در رسانه های کشورهای عربی علیه ایران درست می کنه که ایران با اسرائیل رابطه داره و اسرائیل سلاح میخره. خب شما ببینید ما دو سلاح اصلی اسرائیلی داشتیم در ایران مقبولش مثل یوسی قبل از انقلاب، یکی مسلسل یوسی بود، یک مسلسل کوتاهی بود که رشو سیکسی گفته بود به شهربانی ایران به بخشی از واحدهای ویژه نیروی زمینی ما، اونا مربوط یعنی سلاح خاص ساخت رشو سیکسی همون تعداد یوسی بود و هشتش هم محدود بوده. دومی تشکیلات مهم رژیم سیدسی به ما داد بود از انقلاب بیسیما پیراسی 77 بود که بیسیما بعد از جنگ بود دست ارتش ما بود و استفاده می شود بخشی اضافی هم داشتن تو انبارشون می دادن استقلال امده برخندگان زمان دفاع مقدس یادشون رو بیسیما پیراسی 77 بود که همه تاریخ ها شما را قبل از انقلاب بود. هیچ سلاح اسرائیلی که شما اسرائیل بشناسید نبود ولی جد روانی که در 1965 شروع شد در کشورهای عربی و آمریکا منشأ قضیه بود. الان صداقتش اینجوری بود که اومده با ما این مرابطات رو برقرار کرده رفته توی همه جا خود کرده که ایران و اسرائیل رابطه داره. صدام بسیار از این استفاده کرد چون من امروز ببینید عربستان با اسرائیل رابطه داره، قطر، امارات، اردن، همه کشورهای عربی با اسرائیل رابطه دارن، مصر، حتی بیرون جهان عرب ترکیه همه کشورهای رابطه دارن. نوشتند این کشورها که همه الان انجوده از قبل رابطه داشتن یک جد روانی همه ایران درست کردن که ایران با دشمن عرب و دشمن جهان اسلامی رژیم صهیونیستی مرابطه داره. آمریکا نزدیک شد به ما غیر صادقانه همراه تیم خودش مشاور ضد تروریسم نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو آورد ایران، یعنی آمریکا رو با خودش آورد ایران. خب اگر تو صادقانه آمدی با ایران مذاکره کنی پس چه می اسرائیل رو داخل تیم خودت میاری ایران، نه یه فرد عادی، یک مقام اسرائیلی رو این آورد ایران و بعد هم در مرابطات بعدی تعاملات ایجاد کرد. این کاملا موصول به کانال شماره دو و سه، یعنی یک کانال رو بعدا آمریکایی ها با دفتر نخست وزیری ایران برگزار کردن برقرار کردن، یک کانال رو با مجلس برقرار کردن آمریکایی ها، یک کانال رو با مجلس برقرار کردن که طرف اسرائیلی بازار بود. عدم صدارت آمریکایی ها در مذاکره اینه بلند شد بیان اینجا داخل تیمشون اسرائیلی، یعنی اسرائیلی ها زیر پوشین خودشون با خودشون برمیدارن میرن اینجا تمام مسئولین جمهوری اسلامی را سعی کنن این موضوع رو در مورد نهایی بگیرن، یعنی اینجوری نبوده و هر کس در مورد این وضع سخت سخن بگه سر کار شده است به فضای جمهوری اسلامی. چرا اینقدر میترسن بعضی از مطرح شدن این قضیه؟ چون امروز مذاکره را میرسه سوال ما این بار تو دولت موقت مذاکره کردیم چون شو خوردید دوازده میلیون دلار ما مصادره شد، یه بار در ماجرای دلوبرما مذاکره کردیم دلوبرما دادیم رفت آنچه که اونها مربوط به ما شدن چیزی که در دوره دولت موقت مصادره کرده بودن ندادن تا منتقی شد. بار سوم آمدن با این مذاکره از روزی که آمدن اینجا توی تهران رشتشون بلد بود تیمی که تشکیل شده بود داخل این تیم یکیش مکفارنه بود، یکیش بویرنورس بود، یکیش آمیانوکه بود، یعنی آمریکایی و اسرائیلی با هم با هر این سازمان آمدن مذاکره رو چرا اسرائیل رو باید بیاریم؟ بعد قرار که به ما موشک تاف بدی پس چرا موشک تاف جا بردی؟ آدم سرجنداری انبار بایدشان سریفیسی داده میشه. ببینید این نقاطی که اتفاق افتاد زنگانه های شد که امام اصلاحی شدن و دستگاه دادن که امام سیزده خوابان سیزده بیشنگ بوده که به دانه جاسوسی ماجرا توضیح داده شده برای مردم هیچ بر خبیلت ماجرا روشن شفاف نشد. البته از پنجره دشمن که نگاه کنید دشمن 42,500 صفحه مطلب برای منتشر کرده سند از سه تا قفتش با انرژی وسایل سیون سالگرد شاید هنوز رو بعضی از این اسناد در ماشین کشیده شده ممکن است 30 سال 20 سال 40 سال دیگه اونها منتفی بشه و در واقع معلوم بشه زیر اونها چه چیزایی نوشته شده. اما ما برای اون مذاکرات دورهای قبل یه بخش سند نداریم، برای مذاکره دوره 1964-65 سومین باری که ما با آمریکایی‌ها ارتباط گرفتیم با آمریکایی‌ها ارتباط گرفتیم ضربه این شکلی خوردیم که آمریکا و اسرائیل با هم و الان که اسناد منتشر شده معلوم شده چه توطئه عجیب پشت روسیه بوده. رسماً آمریکایی‌ها تو جای این اسناد میگن ما باید با کانال‌های مختلف با ایران مواجه بشیم ببینیم کدوم بخش ایران مادریت، کدوم بخش ایران اعتدالگران و به اون جناب وصل بشیم از درون این انقلاب رو استفاده کنیم. رسماً میگن تو اسنادشون چند دوزار صد و سندسی موجود کسم متوجه که اینا حرف بیرفتیه. خب ما به ازاش جمهوری اسلامی منتشر کنیم، یعنی خب مقرنه مشکل بسر جمهوری اسلامی هست با خب جمهوری اسلامی بیان بگن حرف بگن که آیست مذاکره بشن با آمریکایی هم مکاری سیستان درش چرا دوزا سر سند برای این جسد فرقاس منتشر کنیم. جمهوری اسلامی چرا دو تا یک صفحه سند منتشر کنیم به ازاش برای در هر چیز موقع تقویلی بذاره بشه این کسی در اونش صحبت نگه سی سفرات تاریخ اونجی در اون ها قضاوت میداره. مرحله چهار مرادات ما با آمریکا مرحله بود که آمریکا از این رقیه مدیو ما میگفتش که میخوام با شما ارتباط بگیرم چون سفرتونه ندارم با شما ارتباط بگیرم رابطه اینجا برقرار کنم با هم مشکلاتون حل کنید. از اون طرف عراق مرگ کرد زمان که دیگه در کربلای پنجم عراق شکست خورد از 130 تیپ عراق در اون 45 85 تاش نابود شد. آمریکایی‌ها مطمئن شدن که سال 66 عراق کاملا سقوط می‌کنه. این بود که آخر 65 وقتی شکست عراق ما یک راه داشتن مستقیما بیان توی جنگ شرکت کنن. آمریکا اومد یه جبهه دریایی توی ما ایجاد کرد. ما سال 200 کیلومتر جبهه زمینی داشتیم رو عراق، 800 کیلومتر جبهه دریایی که در روی ما باز شد. سکوی نفتی ما رو زد عراق. آمریکا به کشتی‌های به نامه ارتش حمله کرد، ما سهم سواران غرق کرد، حمله گسترده‌ای به در واقع مغازه ما داشت آمریکا. این عکس‌های آمریکا هواهای راکتور پرندهش از عربستان بود، نقشه‌های منطقه جنگی ما رو معرفی داد به صدام. دونالد رانسفورد وزیر دفاع دوره بوش پسر که هم چند سال پیش وزیر دفاع بود، اون روز نقشه و فیلماش هست که رفت پیش صدام و اطلاعات اصلی رو به صدام دادن که صدام شکست نخوره. آقای کامرسانه زمان برای شما فرمان بسید که در دانشگاه حقوق قراره که از این تجدید بشه اقلام که سرعتی که دارن همین شده هاشون خوب باشه بیان به دوستان دانشجویشون ببینن. سه سال پیش یه روز به من گفتش که فلان من سرهنگ تورانکونا رو پیدا کردم و یه مقاله قبلش رو خواهده بود. مقاله بود که توی اون مقاله نوشته بود تورانکونا که سرهنگ بوده که فرد سیاهی محمود بده ببینه عراق شیمری زد یا نزد و کنترل کنه که حتما عراق شیمری زد باشه. مالده گفت نه، اگه پیداش کنیم سندی و نشون میده که آمریکا توی قضایای جنگ عراق علیه ایران مسئول تامین شیمری بوده. گفتن که خیلی خوبه برای جمهوری اسلامی میصرفه ده ها میلیون دلار خرج کنه فرانکونا بیاد اعتراف کنه که آقایی بوده. یه شب فرانسد من گفتش که من از فرانکونا مصاحبه گرفتم. گفتم اگه ممکنه اون هیچ پولی چیزی نخواست. گفت نه، رفته اسکایپ آمد پشت در واقع کامپیوترش و مطالب رو گفت من موارد گرفتم. امشب به تلویزیون بشین این رو به مردم بگیم که همون شب رفت این شبکه چهار و اون مطلبی که فرانکونا توضیح داده بود اون مطلب منتشر شد و توضیحات تکمیلی مال زمان جنگش رو من دادم. اونجا اتفاقی که افتاد دوستان خیلی نکته مهمی بود. فرانکونا میگفتش که ما سال ما سال 65-66-67 میگفت من در سفارت آمریکا در بغداد مسئول این بوده برم در جبهه ایران در جبهه جزر مجنون در بصره در فاق مطمئن بشم که آمریکا مطمئن بشه که عراق شیمیایی زده و ایرانیان با شیمیایی مسئله شیمیایی دور کرده. این فیلم هنوز موجوده در اون برنامه راز در شرایط چهار این پخش شد دیگه ایش توی فضای سایبر هست. سند رسمی که جمهوری اسلامی داره در حاکم بین‌المللی که اگه آمریکا شکایت کنه آمریکا پشت سر صدام بود و عمده شما که در خانواده‌هاتون شهید در مورد اون عملیات‌های سال‌های 65 66 و 67 هست عمده این که ما در سال 66 و 67 عرب بشیم‌های داشتیم بعد بشه که آمریکا یه جبه 800 کیلومتری دریا بوده ما ایجاد کرد رفت به عراق شیمیایی داد صدا شیمیایی هم نامونه به بهانه صدا شیمیایی هم تو بیمه سرطان برداشت خودش من با این صداهای شیمیاییش علیه ما ارگاه آمریکا و در سفارت آمریکا این کار رو دنبال کرد ما سند رسمی رو داریم. یعنی یکی از افتخارات در این کار رسانه که آقای طالب‌زاده یکی ایشون به عنوان یک چهره در واقع رسانه‌ای تراز، یک انسان رسانه‌ای، یک سوپرستار رسانه‌ای، یکی از موفقیتش بود که این سند رو تونست رو کنه و بسیار سند و ارزشی بود که البته حمایت از آن حق بود که مسئولیت مردم ها مشخص شدن نو مرحله. خب آمریکایی ها ناوهای ارتش ما رو زدن، ناو سند و سلاح، سکوهای نفتی ما رو زدن، کشتیهای آمریکایی رو، کشتیهای عربی رو اسکورت میکردن، کشتی کویتی رو اسکورت میکردن که من نتونیم بزنیم کشتیهای ایران کشتی ریشون رو منحله کرد در مسیر کوچیک دومی رو اسکورتش میکرد. ماجراهایی که این سال اتفاق افتاد خط شد به سال 67 و اون آبان مصاحبه برای ما که شدید آبان مصاحبه برای ما رو آمریکا رسمن با نوع ویزن بهش حمله کرد و 290 نفر از حمله کنان در واقع غیر نظامی ما رو شهادت رسوند. این مرحله سوم صدارت آمریکایی، مرحله چهارم مواجهه ما با آمریکا در صدارت آمریکایی است. آمریکا از این در این مرحله ما مذاکره میکرد که رابطهش رو با ما خوب کنید، شدید میفرستاد اینجا آقای ریگان شدید رو انجیدی که پشتش ریگان امضا کرده بود و شیرین و پلت دوت تقریب اینا رو فرستاد برای مسئله اجرا از اون سو کمک عراق میکرد شیرینه بزنه که جبه ها و یک جبه دریایی ایجاد کرده بود بود ما و ضربات شدید به نیروهای دفاعی ما زد و نهایتا هم آقا مصادر برای ما رو منحل میکرد. مرحله پنجم مرحله بود به بعد از دفاع مقدس خط شد در مرحله بعد از دفاع مقدس یک دولت لیبرال در ایران سرکار من این دولت پنجره به روی غرب گشود اسمش این بود پنجره به روی غرب وقتی به سمت حرکت تکنوکراتیک تفکر ایدئولوژی رو کنار بزنیم و با غرب دوستی کنیم. خب آمدیم شوروی چون پاشیده بود در 1969 شوروی پاشید بلوچستان از این رفت در 1970 گفتن ما جهانی شده و یک پارچه شده همه چیز در جهان استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو ایران پذیرفت. با پذیرش استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ما عملا به بعدی استثبات خفتیم که اثراتش رو امروز میبینید. یکی از اثراتش اثرات کاهش جمعیت و پیکه جمعیت، یکی از اثراتش در واقع لیبرالیزه شدن اقتصاد کشور. IMF صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدگاهشون رو به ایران تحمیل کردن در نظریه های توسعه غربی و خلاف موضوع رحله بارها در مورد رد نظریه های توسعه و تئوری های توسعه غربی و مشکلاتش نکات گوش اومد گفت اما تئوری های توسعه غربی رو ایران متحد شد بهشون که پیاده کنه. با وجودی که ما در پنجمین مرحله مراده با آمریکا و با غرب آمدیم سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفتیم، آمریکا دو تا در کنگرهش دو تا قانون علی ما تصویب کرد، قانون هلسرتون و قانون داماتو. شما میدید در قانون هلسرتون و قانون داماتو در 1973 هر کس با ایران بیش از 20 میلیون دلار مرابطه داشته باشه در حوزه مثلا سرمایه نفت و گاز و غیره آمریکا اون رو باش برخورد میکنه. مبتنی بر قانون هلسرتون و سپس قانون سمتون داماتوست که الان وقتی مثلا یه شرکت نفتی میاد اینجا قرارداد می‌بنده با شهرور می‌کنن 1373 یعنی ما از 1370 تا 73 به همه طرح‌های آمریکا تردد داریم، اما متقابلا آمریکا موضوع هلزبرتون و داماتور علیه ما اجرا کرد. مرحله ادامه این مرحله تا سال 77 کشید. آقای اوباما به صلاح حزب دموکرات یک جان به صدا سرعی داشت قبل از اون به نام آقای کلینتون که خواهی شرمان در انتخابات شرکت کرده. آقای کلینتون یه سیاست رو اعلام کرد به نام سیاست مهار دو جانبه، مهار دو جانبه ایران و مهار دو جانبه ایران عراق، یعنی ایران و صدام رو در یک کفه ترازو گذاشت. کنفرمنت یا سیاست تحقیق یعنی محدود سازی و مهار ایران سیاستی که بعد از اینکه ما با آمریکایی و با اروپایی ها مرابطات خیلی خوبی داشتیم در مدیه اول در 1370 علیه ما اجرا شد. یه پنجمین مرحله، ششمین مرحله زمانی بود که در واقع دولت اصلاحات برمیگشت. ایران به شعاعی داد به هم شعاع گفتگوی تمدنها، شعاع گفتگوی تمدنها در ایران دنبال کرد در 1380 یعنی سال 2001 میلادی بزرگ میلادی این شعاع در سازمان ملل تصویب شد. 150 کشور به شرع مصدر بعد دارم شماره گفتگوی زمانوی ما. زمستون همون سال اتفاق عجیب افتاد. در زمستون همون سال بوش از سخنرانی رسمیش ایران کره شمالی و عراق را بازار شده بود محور شهارت. خب 11 سپتامبر شده بود، آمریکا به معنی 11 سپتامبر خواست به افغانستان رو بگیره. دقیقا آمریکا برای حمله به افغانستان همراهی پاکستان نیاز داشته ایران، پاکستان که همراه بود. از ایران میخواستن که این همراهی ها صورت بره. شما میده در گرفتر افغانستان ایران همراهی شد. هواپیمای بی‌یک آمریکا از پایگاه اینجلی ترکیه پرواز میکرد، از اون خاک ایران رد میشد و افغانستان دنبال میکرد. ما همراهی کردیم با آمریکا در رضایای حمله الوارد و مقوله بعد از ماجرای 11 سپتامبر. اما موز ایران آمریکا اینگونه داد که در ابتدای زمستان 1380 هفتش ماه بعد از ماجرای شب ماه بعد از ماجرای تصمیم شدن گفتگوی تمدن باشگاه ایران در سازمان ملل گفتگوی تمدن ما، ایران رو در محور شرارت قرار داد. ما همتراز صدها و همتراز دوره جمهوری. این رودستی بود که از آمریکایی ها بردید در شعار گفتگوی تمدن ها در مسئله همراهی با آمریکا علیه قواعده و علیه این جریان طالبان. خب این ماجرا ادامه پیدا کرد. این مرحله رسید به 1382. حالا آمریکایی ها افغانستان رو گرفتن در صدد شرقی ما، عراق رو هم اشغال کردن در صدد غربی ما، ایران محاصره شده، آمریکا آماده است ایران حمله کنه. دقیقاً وسط حمله به شرقی طرح حمله به ایران، سازمان مناطقی اطلاعات مسئله هسته ایران رو به اصطلاح رضوان الله با آمریکا رو آمریکایی شروع کردن دیگه. از اینجا مقوله به نام مذاکرات هسته ای شروع شد از اول مهر 1382. این مرحله هفتم مرابطه ایران و آمریکاست. آمریکا شما میرفت بالا خارج سرویسی که ما امروز تا فردا حمله کنه به تسلیح اتمی ایران. هویج رو کی گرفت دستش؟ کشور انگلیس جک استراو، کشور فرانسه داری دابیتن، کشور آلمان یوشا فیشر. این سه تا وزیر خارجه آمدن ایران، دیدگاهشون به ایران تحمیل کردن. بعد از تحمیل دیدگاهشون به ایران تونستن کاری کنن ایران پروتکل اعتقادی رو بدونی که در مجلس تصمیم شده بوده در تصمیم بشه اجرا کنه. موفق شدن کاری کنن که ایران تاسیسات اتمی شعارت تعلیق در بیاره. تعلیق مطلق همه چی کلم شد، یوسیف اصفهان کلم شد، نطنز کلم شد. اما آمریکایی گفتن شما حتی حق داشتن یک سانتیمتری هم ندید. التماس میکرد ایران، گفتن شما حق ندارید داشته باشید. ما رفتیم با این مذاکره آمریکا از موضع تکبر از موضع بالا دیدگاه شما تحمیل کرد. باید به سطح کشور اروپایی آمدن این دیدگاهش رو تحمیل کردن. افت شد در سال 83 مذاکره افت شد. اول 84 رهبری دستور داد که فک کلم کنید، دولت اصلاحات رو فکر کلوم کنید، فکر کلوم کردن، فعالیت ها دوباره شروع شد، ما موزه با رهبر دیگه. این بار هفتم بود که ما ضربه خوردیم از مذاکره با آمریکایی و غربی ها. بار هشتم از 1392 شروع شد تا 1394 که منتج به مرحله توافق هسته‌ای شد که حالا اسمش گذاشتن برجام، مفهوم در زبان انگلیسی مفهوم برجام در حال توش نمیاد. حالا خب این ماجرا که برنامه خورده دیروز در دانشگاه شیکاگو جان کری سخنرانی کرد و گفته که نه تحریم ها در حوزه حقوق بشر و موشک و مبارزه با تروریسم و روزانه همچنان محفوظه. ما التماس میکنیم به بعدی که آقا تو خدا این مشکلات رو حل کنید. ببینید وقتی که رئیس بانک مرکزی ما بلند در آمریکا و در آمریکا در گزارش ارسال در شورای روابط خارجه آمریکا با هیچ اتفاقی نیفتاده، این چه وضعشه؟ چرا مسائل مالی ما را سقوط مالی ما نمیشه؟ معاون وزیر خارجه آمریکا و معاون وزیر خارجه داری آمریکا آمدن توی CNN گفتن آقا این چه اتفاقی ایران داره؟ ما به همه تعهدات رو عمل کردیم، ما قرار نبوده که خودتر رو برداریم. ببینید این جمله رو خبر گذاری یافتی ترجمه شد این بود که گفت ما هیچ کلی برای برداشتن یوتر نبودی. تفتیم اینش شما بگی آقا من شرایط چونی کنم شما تجربه هسته ایتون رو جمع کنید، به قول اوما جمعش کنید، نیازوی جنبیدی از سوپ 20% رسیدیم به 37%، از 10,000 سانتیفیوش رسیدیم 5,600 سانتیفیوش، اونم توی فردو بخش مونده شادی چرخه جمع کردیم رفته اون بخش هم یه اوتون کردیم. خب آقا ما داره انجام بدیم بعد یک برقرار دارید. آمریکا اینا قول نداده که اون مفاد حقوق یا اصلاحی اون مفاد حقوقش نمیتونه دور برگرده. این دور برگرده در اساس 87 با پارتیزان پارسیسنت مرکز سیاست دولتی آمریکا وقتی اعلام کرد رسما مد نظرش این بود که آقا هر مرابطه مالی که تو شبکه دلار قرار بوده باید با هماهنگی آمریکا صورت بگیره. اون سخنی که وزیر خارجه ایران در دیدار مسئول شیلی دو سه ماه پیش گفت که اگر شما مثلا با سیستم مالی ما کار کنید نگرانید، ما میریم از آمریکا بعدی اعتبار میاریم، منظور که ما بعد به وزارت خزانه داری آمریکا همیشه مراجعه کنیم یه بهنه که ما خواهیم یا مشکل رو حل بودیم از ایران. آمریکا اگر در مسئله مذاکرات منتهی به برجام یک جمله آورده بود در برجام که آمریکا متحد میشود بعد از توافق هسته‌ای یوترن رو از مناسبات ایران با اقتصاد ایران با جهان حذف کنه وزارت خزانه داری آمریکا، ما گفتیم آمریکا قابل اعتماد. اما آمریکا با قرار دادن همین عدم قرار دادن همین یک جمله و حفظ پدیده یوترن ترانزیشن عملا کاری کرده که اقتصاد ایران تحریم نیست، جهان تحریم. یه چیزی من کردم شما نمیتونید با من، من نمیتونم با شما معامله کنم، یک بار شما تحریم نمیتونید با من معامله کنید، من هر دون از این سطح نهاد کشور با ایران معامله کنم دچار مشکل میشم، میترسم. این فرایند که شما در هشت مرحله دیدید در دوره دولت موقت دوازده میلیارد دلار ما بارش شد، در دوره جاسوسی که تو ایران انجام دادن و پرهای برنامه‌ریزی شده از سفارت آمریکا اشغال سفارت و آزادی گروگان ها آمریکایی‌ها به شکل تعهداتش عمل کنند بعد از سفارت تعهدات گروگان رو آزاد کردیدن. مرحله سوم مذاکرات سال 64-65 اتفاقات گفتن که امروز 42 تا سفارت سندش منتشر شده و آمریکا تعهداتشون عمل نکردن به اندی ایران زدن که ایران از اسرائیل سلام کرده. مراودات چهارم مسئله بعد از ماجرای سال 64-65 و مسئله سال 66-67 آخر جنگ که آمریکایی‌ها مستقیما در جنگ علیه ما حضور پیدا کردن، علیه سوریه همین که دیدن تروریستای داعش و هندسه دارن شکست میخورن، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ترکیه، عربستان مستقیما رو وارد کردن. یعنی دو تا شهر اصلی تروریستا یکی شهر حلب و رقه در سوریه و شهر موسل در عراق تا ارتش عراق اومد شهر موسل رو محاصره کرد، شهر حلب و رقه توسط ارتش سوریه محاصره شد، آمریکا و ترکیه و فرانسه و آلمان همش اومدن در دفاع از تروریستای داعش توی صحنه. این اون چیزیست که در جنگ خودمون هم اتفاق افتاد، همین که فهمیدن دیگه صدام داره سقوط میکنه و ما افتادیم رو منطقه فیروزی‌ها، آمریکا رسما آمد کمک عراق و چینی داد به اون سرای چینی هر این کمای ما استفاده شد. این مرحله بعدی بود، مرحله بعد هم تندارت به مرحلات سازمان در واقع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که نتیجه شد قانون هرستگتون و داماتون توسط آمریکا و اینکه 20 میلیون دلار هر کس 20 میلیون دلار بیشتر در صنعت نفت و گاز به روزانه ایران سرمایه‌گذاری کنه آمریکا باش برخورد میکنه که این کار انجام میده. و مرحله بعدی مرحله همراهی ما در قضیه گفتگوی تمدن‌ها بود و در قضیه حمله به افغانستان به قضیه طالبان و ماجرای اولیه که آمریکا اونجا ما گذاشت تو محور اسلامی شرارت. و مرحله آخر هم مرحله قرارداد هسته‌ای بوده که شما کماکان شاهد هستید که مسئولین ما به صورت بهاصطلاح فشار ایمیلی سعی می‌کنن مذاکره رو سرهم بزنن چون بیاد به قراردادش عمل کنه، دولت آمریکا هم که روزهای آخرش داره طی می‌کنه، حالا خدا می‌دونه کلینتون بیاد ترامپ بیاد تا دولت بعدی یا مستقر بشه کشورهای جهان هنوز واهمه دارن با ما هماهنگی داشته باشن. این برمیگردونه ما به یک جمله در نهج البلاغه، جمله نهج البلاغه اینه حالا محسن رو هست نمیکنن بعضی از خانم در مسائل مذاکرات و بعضی از افرادی که لباس دین به تن دارن وظیفهشون اینه که بیان تئوریزه کنن از دل اسلام بعضی از مسائل و سیاستهای دینی رو، اما پدر امام حسین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمول داره از مفهومی استفاده می‌کنه به نام قدار، قدار با تعیین به این معنا قدار که معاویه در مذاکره هر چی تعهد به بنده متعهد بشه می‌زنه اسمش شاهنامه به نتیجه نهایی رسید. ما به کسی که دشمن قدار مذاکره کننده قدار که الان پیمان می‌بنده مراوداتی که صورت گرفت به نتایج می‌رسه ولی فردا او زیر پیمان خودش می‌زنه قابل تعهد نیست. این نقطه که طرف رو عمل میکنه کافر استفاده میکنه از این وسیله. اما کفار چون به قولش متعهد نیستن میذارن سر قضیه حساب. اگر اسلام مذاکره به اصطلاح امروز و اشعری و امروز و شما شاهده که ضررش رو جمعی اسلام بود، مذاکره امام حسن و جناب معاویه رو شما میدونید که ضررش رو جناب اسلام بود، ادعاشون مذاکره بین امام حسن. حالا بعد رهبری نصیحت ما میگم به همون مذاکره که انتهاش این بود که امام حسن سرش هم رو بریزه. این چه مذاکره بوده؟ مذاکره که در جمهوری اسلامی ما 8 بار پیاپی با آمریکا نشستیم ما این مرادله و در هر 8 بار شما رو دست زده. این مفهومی است که علی علیه السلام تو نهج البلاغه شده که آقا دشمن کافر قدداره. قدداره یعنی چی؟ یعنی دشمن قدداره یعنی با شما عهد و میثاق و پیمانی می‌بنده و می‌زنه سرش. چرا شما میگید چه بزنید زیرش؟ چون شما بر مبنای قولی که در تلقی دینی خودت داری باید به عهدی که بسته باید وفا کنید. جزو در فرمان مسلم کردی و قرآن انسان باید به عهدی که میبرده وفا کنه. این که رهبری گفت ما هر تعهدش بدیم رو ما هر تعهدی که مطاقی در رسیم رسیم شمل کنیم. اون میدونه انسان مسلمان به تعهدش عمل میکنه. اما او میدونه که اگه بزنید همه چیز و به تعهدش عمل نکنه ما دستمون به هیچ جا بند نیست. آخه یک مومنه نباید از اشتباه دو بار کسی بشه که اول کسی بشه. ما در 37 سال گذشته 8 بار به آمریکایی رفتیم توی رینگ. هر 8 بار شما به تعهداتتون عمل کردید عین 8 بار آمریکا سه بار قضیه نرفته. این نیست که آمریکا فقط با ما به دلیل مشکل ایدئولوژیک با ما صداقت نداشته باشه. آمریکا با دوستان خودش بدترین برخورد نمونست شاخصش شما به کتاب جنگ ارضی جنزکار زنا کنید. آمریکا دو تا کشور دوست داره، ژاپن و آلمان. اونجا جنزکار توی فصول جنگ های ارضی قبلش اینه که هر وقت یک ژاپن قدرت پیدا میکرد اقتصاد ژاپن قوی میشد و مارک آلمان قدرت پیدا میکرد اقتصاد آلمان قوی میشد. آمریکا جلسه گذاشت تو اروپا دو تا کشور آلمان و ژاپن میآمدن. آمریکا بهشون گفت برای اینکه دلار آمریکا سر نخورد به شما دستور میدن دو تاتون چیکار کنید پولاتون رو بفرمایید. دستور میده آمریکا خودش رو تحمیل میکنه به دوستان خودش. ببینید آمریکا الان در مسئله صداقت خودش در بنیانهای نظری خودش رفته زیر سوال. ممکن در دانشگاه های علوم انسانی ما ستایش به شما در روزه و سازگاری در غرب صورت بگیره، در علوم سیاسی، در اقتصاد، در جامعه شناسی، در فلسفه، در هر حوزه دیگه، اما عنایت داشته باشن دوستان جوابدارشون. آمریکا مگر شعار دموکراسی نمیده؟ چرا عمده دیکتاتوریهای دنیا دوست آمریکا؟ بحرین دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، عربستان دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره، کدوم یکی از اینا دموکراسی داره؟ اینا نزدیکترین دوستان آمریکا. آمریکا با خودش با مبانی ایدئولوژی خودش هم روراست نیست. بحران ایدئولوژی که آمریکا پیدا کرده در جهان اینه که آمریکا وقتی میگه لیبرالیسم آمریکا رو از دموکراسی جدا کنه، دموکراسی آمریکایی در کدوم یکی از کشورها شاخص دوستش دیده میشه؟ تمام کشورهایی که بینید دیکتاتوریان. پس بحران عدم صداقت آمریکا با خودش در درون خودش دچار تضاده. مسئله بعدی که آمریکا ادعا میکنه هیومن رایتس و حقوق بشر. از شهر فرگوسن توی سنت لوئیس تا اومده در باب شما دو تا شهر دیگه شما ببینید در واقع اساسان گذاشته چقدر از سر مردم سیاه‌پوستا بردن. گنگستریزمی که جامعه آمریکا رو در بر گرفته کار دوش کشونده با این آمریکا اداره حقوق بشر بوده برایش اومده علی کشورهای مثل ما یا کشورهای دیگه دایره داده چون باید حقوق بشر رو رعایت کنه. جامعه مثل آمریکا امروز در کدوم مرحله قرار داره؟ در مرحله قرار داده در مسئله مفهوم حقوق بشر که بیش از 290 هزار نفر در سوریه کشته شدن. آمریکا پای این ایستاده که آقا این کشور باید تجزیه بشه تا اسرائیل امنیتش برقرار بشه. میلیون ها نفر در جامعه سوریه آواره شدن، میلیون ها نفر جراحت پیدا کردن، 70 سال کشور به عقب برگشت، کل زیرساختش نابود شده. اینا حقوق بشر نیست. 290 هزار نفر کشته شده، اینا حقوق بشر نیست. در یمن 18 ماه 19 ماه که کشور دولت نداره، مجلس نداره، ملتش هم که سر بمبارون هم آمریکا هم که داره سکوت میکنه. پس بحران مبانی اعتماد احتمال ایدئولوژیک ایالات متحده در حقوق بشر، بحران صداقت آمریکا با دموکراسی شعار اصلی خودش در این غزه رو، و بحران اخلاقی که آمریکا با اون درگیره به دیگران که شما مشکل هر شما باشید خودش از این طریق سراتونت مشکل رو در نسل نهم مشکل به همه که شما سلاح اتمی نرش باشید این تنها کشوری سه سلاح اتمی دنیا استفاده کرده. این بحران مشروعیت مردم اعتماد به نظر خیلی آمریکا نه با ایران صادر نیست، صادرات آمریکایی نه با کشورهای دوستش صادر نیست، آمریکا با مفهوم بنیادی به نام مبانی اعتمادی فکری و ایدئولوژی خودش هم صادر نیست. اگر جامعه ای، اگر کشوری با مبانی اعتمادی خودش و مبانی ایدئولوژی خودش صداقت نداشت، اون فروپاشیش از درون صورت میگیره و چون از درون وارد مشروعیت میشه نابود میشه. شما ببینید در جمهوری اسلامی ما پرچم مبارزه با ربا رو در دست داریم، چون ربا پدیده ای ضد قرآن، ضد اسلام، ضد مبادی ایدئولوژی و اعتقادی جمهوری اسلامی است. هر کس در هر مقامی ربا رو در جمهوری اسلامی پیاده میکنه، چون مشروعیت به اصطلاح حریت اسلامی نظام زیر سوال میبره، ما باهاش روبرو نیستیم. ما خود از هر مرجع در واقع فکری یا قانونی برای مزایا قانون رو چون موانع اعتباری زیر سوال میره. یادت در دانشگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو سه سال پیش چون بالاخره بزرگترین دانشگاه حقوق انسانی منطقه است، اونجا که اولین اصول فرمود بود که علوم انسانی غیر توحیدی علوم انسانی قدرمانیش، من را روشن کردم یعنی چه غیر توحیدیه، یعنی تسلیسیه. خب با موانع اعتباری جمهوری اسلامی در تعارضه که ما مبنای علوم انسانی تسلیسی و در نظر روحان قدسی رو در رشته‌های مختلف روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و هر چیز دیگه پیاده کنیم، ولی ما جمهوری اسلامی هستیم. خب اینجا که ما اعتراض میکنیم چون مبانی اعتقادی حکومت، مبانی اعتقادی جامعه، مبانی اعتقادی مردم زیر سوال میره. اگر جمهوری اسلامی افرادی نداشته باشه یا اراده در سطح رهبرانش نباشه که با مبانی اعتقادی خودش همچنان که در تعارض بوده باشه مبارزه کنه، از درون فاقد مشروعیت اعتقادی میشه، فاقد مشروعیت ایدئولوژی میشه. یه نمونش مثلا رباط بانگ باشه که همین چند روز گذشته یکی از بزرگترین مفسرین و فقها و حکمای معاصر از دستی که تذکر داده در قضیه رباط یعنی اثر جلسات درس خارجش به صورت تعلم پوری شد وقتی این دو گفته بود تو رسانه ها شدید تو خوشون حتی اششکر آمده در قضیه که چرا بانگا رباط رو چون رباط قرآن حکمش جنگ با خداست. نمیشه جمهوری اسلامی باشی بعد تعارض موقعی داشته باشی در قضیه رباط، نمیشه جمهوری اسلامی باشی وزارت علوم مثلا حساس نباشه به اینکه معنی علوم انسانی مرگ تاسیسیه، نمیشه جمهوری اسلامی باشی در قرآن گفته نفی سبیل یعنی که ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، گفته به اعتبار فقهی که خدا راهی قرار نداده که بر شما سیطره داشته باشه کافر، انسان بیاد خودش با دست خودش توی دیپلماسیش شرایط ایجاد کنه که کفار و مسلمین رابطه داشته سیطره داشته باشن. ببینید اینا مبانی اعتقادی، مبانی ایدئولوژیکه. اگر کسی مبانی اعتقادی و ایدئولوژیکش رو نفی کرد زیر سوال برد، از درون مشروعیتش نابود میشه. به تعبیر رهبری دشمن با صورت جمهوری اسلامی کار نداره. جمهوری اسلامی بود دیگه در یک پنج سال گذشته که دشمن با یه امامه به سر بالای سر این مملکت مشکل نداره. دشمن با صورت نظام کار نداره، با سیرت نظام کار داره، یعنی پوست جمهوری اسلامی باشه، مغز و محتواش قابل تلقی اعتقادی عملی باشه. این بر اثر آمریکا آمده، آمریکا پوستش یه جامعه لیبرال دموکرات حقوق بشریه هرچی در رویای آمریکایی، در امریکن بسش پیام آمریکایی، در امریکن تیم رویای آمریکایی، در امریکن لایفستایل سبک زندگی آمریکایی، در امریکن ایدئولوژی ایدئولوژی آمریکایی، هر چیزی که دانش بودو خوندید حالا ببینید آمریکا پوستش میده از درون مغز و محتواش در تماس اینه. حقوق بشر رو نفی میکنه، دموکراسی رو نفی میکنه، همه این مواد رو کنار گذاشته. این با خودش هم صادر نیست. وقتی یک ساختار حکومت در سطح امپراتوری از نظر مبانی با خودش هم صادق نیست، لابی دوم شیشه که با دوستانش هم صادق نیست، با دشمنانش هم صادق نخواهد بود. پس عدم صداقت آمریکایی این رو ما نشون میده. حالا دقیقا یا دیگران به من یه سازمان خودش درده اسلام تعریف من تعریفه امام در حالی که فرمود حالا خاطر برای ما اسلام شناس شده، اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی اسلامی است که از یک سو ترکیب میشه با لیبرالیسم، میشه اسلام ترکیه. یک اسلامی که سکولار، یک اسلامی که اصالت به عمل تکنوکرات ها، یک اسلامی است که لیبرالیزه شده است، لیبرال دموکرات های مسلمان، همه این وجود داره. از دین فقط یک ظاهری، یک سازوکار شخصی و فردی دیده میشه. اسلام ترکی اصلی دیگه اسلام آمریکاییش اسلام وهابی. شما ببینید آمریکا الان تیره گرفتی ها داره از اسلام، اسلام مورد نظرش اسلام القاعده است، اسلام طالبان، اسلام داعش، اسلام انگوسترست، اسلام دوهران. اصلی دیگه اسلام ترکیه. اسلام آمریکایی دو نوع اسلامی هستن که اولا در شبه اسلام رحمانیش اسلامی باشه هیچ ضرر و ضرری به بعد نزنه، کاملا در اسلام هم بپذیره. در نقطه مقابل اسلامی باشه که جوری چهره اسلام رو خراب کنه با خشونت علیه زنان، با خشونت علیه مردم، سر میدن و غیره، که اسلام از چه شمه بیفته. این دو تا اسلام اسلام هم بیفته. این دو تا اسلام که حسب ظاهر متضاد هم هستن، اما به مسائل دو تا تیره یه فیلشی هم بدونن، یه تغییرت رو میبونن، اونم خود اسلام نامه. لذا اسلام آمریکایی که هر چیزی رو تفسیر میکنه و تعریف میکنه به منافع لیبرالی مورد نظر خودش در جهان. اینه که کشور دولت قرون وسطایی عربستان میاد قرار میگیره کنار کشور مدرنی به نام ترکیه و دو تا دولت عجیب با همدیگه عجیب میشن. کجا متحد میشن؟ در موسیل و در رقه و در حلب علیه مردم این کشورها و پشتیبانی بدن از تروریسم داعش. اسلام آمریکایی پیچیده تر اصطلاحات آمریکایی رو دست داعش و دست انصار است. ارتباط بده با تروریسم مبارزه میکنه، اینا رو تعمیم میکنه. از این رو هر جا و هر بار ما وارد عرصه میدان شدیم خواستیم توجیه کنیم مناسباتمون رو با آمریکا و از این توجیه مناسبات با آمریکا خواستیم این برسیم که آقا ما مشکلاتمون با برق حل میشه. سه تا چهار تا بحث در جواب هستن. اولا همه دوستان معتقدن که همه ما به نظر امام احترام میذاریم. امام نظرش در مورد آمریکا چی بود؟ چهار تا عنوان بود. اولا استقلال جهانی که سیزده آبان بوده مبارزه با استقلال، ثانیا شیطان بزرگ، ثالثا تروریست بزاد، رابعا ام الفساد غرب. آیا اتفاق افتاده آمریکا دیگه چهارتا نیست؟ آمریکا دیگه شیطان بزرگ نیست که توجیه کنیم مذاکره با آمریکا رو با مفاد مذاکرات امام حسین؟ آیا آمریکا استقبال جهانی نیست؟ آیا آمریکا تروریست بزاد نیست؟ از این چه سوریا و یمن افغانستان جدیه؟ آیا آمریکا پدیده عجیبی به نام ام الفساد غرب نیست؟ منشأ اصل ربا در جهان، منشأ اصل صنعت پر در جهان نیست؟ با 400 میلیون پیجبور نشتشی شد که دو تا کاندیدای زن و مرد اومدن واسه بالا دارن مناظره میکنن. این یه شوهر تو با پاولا جونز و با به اسلام علی فرهیزی و با چیوچی مناظره داشت، اونی که تو نمیدونم فلانجا در حال زمان اینجوری گفتی بابا یه تمدن 320 میلیون نفری که از این ترین قدرت مادی و به اصطلاح فکری و علمی و تکنولوژی جهان رو ببینید کارش به کجا کشیده. این حاصل یک نکته جدیه. اون هم میشه تلقی که میخواد از خودش ارائه کنه میشه میشه چقدر فساد. فساد و قرآن رو سوال دیگه اصلاح و افساد، فساد و در باب اصطلاح مصلحت و مفسدت، فاسد و صالح. فاسد فساد را شیطان بزرگ، تروریست بزرگ و نخوهی به نام دید. من از آنیه آیا تحقیق کرده؟ هیچ تحقیق نکرده، بدتر شده بهتر میشه، هیچ توجیه نمیرسه. نکته دوم اینه که ما اگر آمدیم یک تعریفی از اسلام داریم که اسلام رو خلق اصطلاح کردیم، اسلام رو کردیم که مذاکره، اسلام کردیم که رحمانی، این مخاطراتی که امروز در سوریه و جایی دیگه نمیشه پاش کشید داخل این منطقه داخل سرزمین میتونی فقط بخواد که جهان شهادت رو مبنا قرار بدهی مردم اسلام یه بخش مقابله و بخش تقابل و بخش اینچنینی هم داره، بخش مقاطعه هم داره. اسلام جمعی این مقاله. اما مسئله بعدی اینکه آقا ما از مذاکرات میخوام به چی برسیم؟ ما در مذاکرات میخوام برسیم به استقلال جهانی، به اینکه بعضی از مقامات در جهان از پیش ما برداره، ما رو شکل مادی و غیرمادی داشته باشیم. چه قیمت؟ این چه در اصلا یک گونم سرما و آنون دانشگاه های مختلف گفتن هر آن روز به روز دارن بیشتر با گوش و گوش و گوش و لمس میکنن وضعیت رو. اون اگر دوست دارم من بعد از آزا جنرال در مدت وزیر رو که دارم که سند برای مسئله کلان کشور تهیه کردم با نتیوری بازی ها چارچوب مشخص کردی فرصت به مسئله کشور که اگر قدس درک مذاکرات به نتیجه رسه مطلقا تحریم ها برداشته بشه و رابطه ما برگرده به قبل از انقلاب ما کلا درسانی رو حذف کنیم بسیج رو حذف کنیم نیرو قدس رو حذف کنیم چادر از سر زمان برداریم اسرائیل رو رسمیت بشناسیم هر چیزی رو که شما فکرش رو میکنید اگه ما عملیاتی کنیم تاثیرش در اقتصاد ما 5% بیشتر است این رو در شهر ده تا دانشجو هم اعلام کردم تو رسانه رسمیت 1300 گفتم آقا در عالی‌ترین سطح خیلی اتفاق میفته که 5 است مثلا من کشوری یونان بودیه یونان که تاریخ رو باز بوده نه سر زنهاشون حجاب نه با اسرائیل مشکلی دارن نه دیگه قدس دارن تو سوریه و لبنان و فلسطین نه بسیج دارن نه بلد فقیه دارن هیچ ندارن اما چرا این مشکل داره کشور یونان خب اگر قرار مشکل حل بشه در مرابطه با غرب و کنار گذاشتن این تفکرات ایدئولوژی خب یونان مشکلش حل میشد ایتالیا حل میشد که تریلیون دلار بدهی داره فرانسه مشکلش حل میشد که بیشتر دو تریلیون دلار بدهی داره اما بعد از گذشت 3 سال حاصل مذاکرات امروز اینه که مردم خودشون هم با گوش و گوش سخن شد لمس میکنن هر چی ما تولید داریم در داخل نابود شد هر کدومی از خارج بخواد وارد بشه بعد خارج ها رقابت کنه در بازار با اونا تو هر همین بوده تکرار کردم هر روز بازم تکرار میکنم از روزی که 23 تریلیون دلار بود من نقشه رو دارم نشون کردم تو دانشگاه ها امروز رسیده 60 تریلیون دلار بازم هم تکرار کنم آمار بانک جهانی و آمار صندوق بین‌المللی پول جمع شده مفهومی به نام گزارش اکانومیست ریدرز دایجست منتشر در این نقشه که منتشر بشه به شکل آنلاین شما چی می‌بینید می‌بینید که نزدیک 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره البته اقتصاد غیر رسمی با 150 تریلیون دلار گزارش اکران آمریکا منتشر کرده این گزارش رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی تک‌تک کشورها اونجا وقتی وارد میشید مبحث جدا دارن اینا رو هم جدا کنیم کشورهای که مرد قرمز در آمدن کشورهای که وضعیت بحرانی دارن این کشورهای که مرد که باشون مذاکره کرده مشکل رو برحل کنن آقا آمریکا شمالی هم آمریکا کانادا و مکزیک خودش وضعیت قرمز از وضعیت بدهی فقط این 60 تریلیون دلار 20 تریلیون دلار شده ای آمریکاست یعنی یک سوم بدهی کل دنیا مال آمریکا آمریکا 4 تریلیون دلار در مصارف داره 16 تریلیون دلار بیش از آنچه که باید آمریکا بدهی داره. خب چرا نمیخواد جامعه اقتصادی ما متوجه بشه؟ ما از رابطه با آمریکا و رابطه با اروپا به هیچ نتیجه نمیرسیم. در آمریکای جنوبی کشور بنزین برتر مصرف داره. در اروپا خودتون نقشه میبینید. اینکه تولید شده ماش نیست. در شرق هم چین، ژاپن، هند و بعد استرالیا اینا که گفتن بهترین کشورها هستن بهترین وضع اقتصادی دارن بابا اگر من رفتم مذاکره کردم باید ته مذاکره با کسی مذاکره کنم که مشکل نداشته باشه اقتصاد خودش وقتی خودش اقتصادش در حال فرو باشه وقتی اقتصادش منحنی نداره حجم زیادی کالا داره که باید صادر کنه کشور مثل من و از کشور من عجز مثلا ثروت رو ببره و تازه بر من مبرم میرسه که تا چهار تعاون ما بده میخواد قرضا درک اینجا نه تنها اون 5% محقق نمیشه بلکه شما این چیزی قبلا داشتید آنچه که قبلا داشتید هم باید از کار میره بالاخره ما در فشار تحریم بعضی از سهمیه رو تکون خورده بودن ما در تحریم توانستیم مشکل بایستیم بسازیم به این فضا خب چطور شما تو فضا تحریم نمیتونستیم اما تقالی و دانش به دردین اولی ما که میتونیم مشکل بسازیم چطور که مطابق از اطلاع به دست من جلو پیشون دراز کنیم یه اتفاق برای تو مدیران این دست ها بیفته از این رو ببینید دوستان ما در این قضایا وقتی که مسئله مراد با آمریکا و مسئله مراد با غرب مطرح میکنیم مذاکره رو تخونی میکنیم تخونیزه میکنیم بعد یک نکته که میرسه آمریکا و کلیت غرب سرانت نداره اینا همونطور که قرآن فرموده تا شما به دین خودشون در خند از سر شما برمیده دیروز مقام مسئول در وزارت خارجه کانادا مصاحبه کرده گفته تلاش می‌کنیم رابطه‌مون رو با ترامپ هم پشت پرده شده اشاره بود که همون اول تو مزایا ارتباطش با ایران قطع کردن به دعای بود باشه. حالا کانادا از کارش گفته که آقا ما سعی می‌کنیم هر چیزی زودتر رابطه رو با ایران خوب کنیم تا بتونیم منافع دوستان رو یعنی اسرائیل و ایران رو اسپورت است. اسرائیل و ایران رو دفاع کنیم و ایران در مسئله بود باشه بیرون سر خط. او ببینید در مورد با ما دیدگاه خودش رو تعمیل میکنه. وقتی اروپا نشسته داره در ما حرف نمیزنه با ما مذاکرات خود رو بشری کرده آیا ما هم ادامه خود بشری رو بهشون گفتیم؟ او میگه که آقا حقوق اقلیت ها ما گفتیم هم حقوق اقلیت ها رعایت کن. او میگه حقوق زنان ما هم گفتیم حقوق زنان رعایت کن. او میگه حقوق مثلا مسائل دین ما هم گفتیم حقوق مسائل دین رو رعایت کن. چرا که فرانسه باید یک این مسئله فرانسوی که آمده بودن تو بازی دیگه از مرکز آدوشتن بهش گفتم بازن ما چی رو میشه این نفرت زدادی این نفرت که نسبت به فرانسه و غرب جامعه اسلامی هست و زدود گفتن شما کافیه یه تصویر از این منتشر بشه که همیش منتشر میشه یک زنی لباس شرای اسلامی پوشه بدن شده نباشه دو تا معمول پلیس شما تو ساله اصلا گرفتن به سمتی خانمی که نشسته بزنه میگن یا لباس تو در بیا بره نشو اگر برهنه نشدی حق داره اینجا شرا کنی این تصویر وقتی میاد خب تو جامعه اسلام علیه شما شو ایجاد میکنه حالا ما الان در مرابطات حقوق بشری اینو به فرانسه میگه حقوق بالا میگیم یا هر چی اونا میگن ما میپذیریم یعنی ما صرفا یه دارایی داریم به نام انرژی هسته ای میذاریم شما میگید میگه خب چی شما چی میخواید اون میگه خب داره جمع کن بساز هسته ای تو بعد ما میگیم دنبالش اون میگه شما یه چیزی دارید به ما مثلا فرض کنید مفاد دینی اینا رو بذارید کنار ما یه موضوعی داریم میشه روی میز میگه دست دشمن بعد ما دنبالش میدویم از این دوستان عزیز تغییر داشته باشید در مقص اسلام آمریکایی و در مقص صداقت آمریکایی ما بارها از انگلیس صدرت بودیم امروز آقای طالبی فیلمش داره اکران بشه یکی کاره روزی که هفتش ده سال پیش بودن شدیم گفتیم آقا ما 10 میلیون نفر در اون قطعه توسط انگلیس کشته داریم علادی انگلیس در جامعه اتنی کشور علادی انگلیس کسانی که مد از اونها آمدن شروع کردن در رسانه ها در فضای سایبر آمار ارگانهای بی حساب کتاب دادن تحقیق تاریخی کردن یعنی یه موقعی که شما متوجه شید چی عامل سنفسای اطلاعاتی نمیستن بعد نه با حرف علمی با فوش بردن تو فضای سایبر هست خودشون رو جر دادن خودشون کنیدن در دیوار چی گفته شما به این انگلیس در میلیون نفر رو نمیدونم چون در حال هم نفر هم نو میلیون 8 میلیون نفر آقا 5 میلیون نفر چی کردن؟ خب بالاخره یک جرد دقیق وجود اومد توسط جمعه شاید دانشوی خوش رفتانه حالا آقای طالبی فیلم رو ساخت این تازه تحقیه که کاره ببینید این سر دیگه سال بازشته چه کرده کشور ما قابل اعتماد نیست انگلیس برید ببینید فرانسه چه کرده با کشور ما برید ببینید روسیه چه کرده با کشور ما برید ببینید آمریکا چه کار کرده ما بیگان ستیز نیستیم اما واقعیت اینه که اعتماد نداریم وقتی اعتماد نداریم باید کسی که این اعتماد رو سلب کرده به ضربات جبران وابسته زمان اشتاد ما به کشور مخالف کرده باید به اعتماد سازی کنیم ما نباید به اعتماد سازی کنیم اگر مسئولین ما نقشه بدیهای جهان جهان رو چند به صلاح بشستن تو اتاقشون بگن آمریکایی باید به التماس نامه به خاطر بازار بود فرانسوی و انگلیسی و بلژیکی و آلمانی باید به التماس نامه کنه چینی و ژاپنی باید به التماس نامه کنه ما خوشحال نمیشیم اون روز بگیم آقای یاد بدن اخیر دوباره میام از این دوستان عزیز آنچه که مد نظره ما در روز ملی مبارزه با استریپای جهانی در روز آن چرا که پاس میداره این را کسیه الله اکبر فقط خدا کرده آن چرا که باش مواجه و مواجهه جدی داره اینه که هر کس در زمین اون رو باید تغییر بده میخواد یه شخصی باشه نام عباسی میخواد یه باشه نام فرعون و اوباما و بتاینام و دیگران هر کس در زمین اولو رو باید تغییر جوید خودش رو بذاره جای خدا این فرعون فرق خواهد شد و باید اونیشی تفکر ایستاد ما کنان اتفاقی هست مسئله بعدی اینه که ما در مذاکرات میخواییم برسیم به این که وزن مالیمون بهتر بشه دنیامون بهتر بشه آیا امام حسین برای اینکه دنیای خودش و خانوادش تصمیم بشه نصیحت کرد دشمن بعدش هم شما ما رو دریا بید. ما دنبال چی هستی؟ تکلیم رو روشن رو مذاکره دنبال چی هستی؟ مذاکره رو حدیث. اما وقتی که آنچه که خواسته اصلی جامعه و نظام ماست اینه که بعض زندگی مردم بشه، مناسبات اقتصادی بهتر بشه، ما خودمون تولید کنیم، خودمون انجام از سر کنیم، بعد مازادش رو ساده کنیم، نه این در حال باز کنیم، هر چیز از بیرون میاد دیگران که دچار نظامی مشکل هم از نیاز ساخته برنگی مورد سوال برن قربانهای اعتقادی به این رژی که ما رو ندار مخدوش کنن ختمش های چنین بر ما بکشن. در این صورت ما زیان کردیم، همونطوری که از صرف اسلام تا به امروز هرگاه با کفار نشستیم با این مذاکره هیچ سود نکردیم. صرف اسلام مذاکراتش با ابو سفیان به نتیجه نرسید، علی علیه السلام با معاویه مذاکراتی داشت به نتیجه نرسید، ماجرای اکبریت ابو سرشد. امام حسن علیه السلام یاران شدنش را زنی مذاکره را فرمان کردن وقتی معاویه زرز به همچه مدت یقیه امام حسن دیگر دو جار پذیرفتی بود بابا شما فشار بودی من نمیخواستم، من روز اول گفتم که قابل اعتماد نیست، همینطوری که خود امام حسن علیه السلام فرمود بری مذاکره کنید ولی من خوشبین نیستم. امام حسین هم همونطور، بقیه علی هم همونطور، تا امروز هیچگاه اهل حق با کفار پای میز مذاکره ننشستند که منفعتی داشته باشند. یک اصل چرا؟ چون به قبیل علی علیه السلام دشمن قدداره. این از نسل شما به دور که قدار بودن دشمنتون رو فراموش کنید. این از شما به دور. ان شاء الله و سلام.